السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. عرض کردیم که در مسئله شک که در عنوان وقف آیا بر عنوان عامی وقف شده که شامل مکلف میشه یا شک یا بر عنوان خاصی وقف شده که شامل مکلف نمیشه، اینجا مقتضای اصل عملی جواز خلافاً للمشهور، زیرا حکم به حرمت تصرف دارای موضوع است مرکب از دو جزء: یحرم التصرف فی مال الغیر بدون اذنه، موضوع حرمت التصرف فی مال الغیر من دون اذنه، لا یحل التصرف فی مال امرئ الا باذنه. اون وقت این موضوع مرکب از این دو جزء، جزء اولش ملک غیر بودنه، جزء دومش بدون اذن بودنه. اگر شک در حرمت و حلیت در اثر شک در جزء دوم از موضوع شد، یعنی ملک غیر بودن محرز است، نمیدونم آیا این غیری که مالک این ماله، زیدی که مالک این ماله، اذن داده یا نداده به من، اینجا مقتضای اصل حرمت تصرفه، چون این جزء دوم امر وجودی است، این جزء دوم امر عدمی است، به این معنا در موضوع حرمت عدمی است و در موضوع حلیت وجودی است، چون گفته شده لا یحل التصرف فی مال امرئ الا باذنه، یعنی اذن مصحح جواز، ان لم یکن اذنون فلا یجوز، معناش اینه دیگه، نقیض موضوع حلیت موضوع حرمت قرار میگیره به مقتضای اینکه استثناء شده از حرمت اذن، با اذن لا یکون حراما، یعنی من دون اذنن یکون حراما، پس موضوع حلیت میشه وجودی نسبت به جزء دوم و موضوع حرمت میشه عدمی. پس اگه شک در اذن دادن بکنیم آیا اذن داده راضی هست یا نیست، اینجا مقتضای استصحاب عدم اذن، عدم رضاست، عدم طیب نفسه، و این ینقح موضوع الحرمه. مال الغیر بالوجدان لم یأذن به بالاستصحاب، چون امر وجودی مسبوق به عدم همیشه، استصحاب اثبات در مورد شک در حدوث شیئی، امر وجودی استصحاب عدمی است قهرا، حالت سابقه عدمی است قهرا، چون امر وجودی حادثه مسبوق به عدمه، استصحاب عدم اذن اثبات حرمت را میکنه جزمن، چون جزء دوم حرمت عدم الاذن و عدم الاذن مستصحب شد. و اما اگر منشأ احتمال حرمت و حلیت جزء اول بود نه جزء دوم، مثل جایی که اصلا شک کنیم این مال اصلا مال دیگری هست یا مال دیگری نیست، اینم فقها در باب مالی که یجده الانسان فی الصحرا گفتن، اگر مالی را پیدا کنه در صحرا ندونه که آیا این مال اصلا مالکی داره یا مالکی نداره، اونجا گفتن مالک محترمی داره یا مالک محترمی نداره، گفتن مقتضای اصل عدم وجود مالک محترم است و قهرن مقتضای اصل جواز تصرف است، اونجا اینو گفتن، ولی اینجا ازش غفلت کردن. اونجا گفتن چون نسبت به جزء اول این موضوع مرکب حرمت تصرف، موضوع حرمت وجودی است، لا یحل التصرف فی مال امرئ، پس مال امرئ ملک الغیر بودن موضوع حرمته، اگر ما شک کنیم که این ملک غیر هست یا نیست، اصل عدم ملک غیره، حرمت نفی میشه، حرمت هم که نفی شد کافیش در اثبات حلیت، چون ما فقط میخواییم از نظر حرمت مؤمنی داشته باشیم، و اما حلیت انتفاع موضوع حرمت کافیست برای اثبات جواز، چنانچه در اصول خوندید دلیل حرمت اگر اینجوری بود که لا یحل التصرف فی ما لا یکون ملکن لک، اینجا مقتضای اگر دلیل حرمت را بار میکرد بر ما لا یکون ملکن لک، بر امر عدمی، و حلیت را بار میکرد بر ما یکون ملکن لک، به لحاظ جزء اول هم که ملکیت من موضوع حلیت باشه و عدم ملکیت من موضوع حرمت باشه، بازم اصل میشد، استصحاب میشد مقتضی حرمت، اون مالی را که در بیرونی جای پیدا کنم ندونم مال منه یا مال مثلا کسی دیگه است، میگم اصل اینه که مال من نیست پس یحرم، ولی دلیل حرمت نسبت به جزء اول موضوع را ملک الغیر قرار داده، فکل ما لا یکون ملکا للغیر یجوز التصرف، قهرن اینجوری میشه. و ولهذا مباحات ملک غیر نیست، ملک منم نیست، ولی یجوز تصرف. نه چون مباح موضوع مستقلی است برای جواز تصرف، چون مباح موضوع عدم ملک غیره. بنابراین نسبت به جزء اول این موضوع مرکب اگر شک شد، مقتضای اصل جواز تصرفه. این را آقایون در اون مال مطروح فی الصحرا گفتن، یا مالی که انسان پیدا کنه ندونه مال دیگریست، مثلا یا مال خودشه، طور که حالت سابقش هم ملک غیر نبوده، اونجا هم اینه گفتن. ولی آمدن در جایی که در محل کلام ما در باب وقف گفتن، برای اینکه اینجا مقتضای اصل حرمت استصحاب عدم وقف بر اون عنوان عامی که شامل من بشه کردن و قائل به حرمت شدن. ما عرض کردیم که این مطلب صحیح نیست. اینجا هم باز منشأ شک در حرمت جزء اول از موضوع، نه جزء دوم، به این معنا که در اینجا یک ملک غیر بوده قبل از وقف، یقینا اون ملک که یقینا منتفی شده، اگر بخواد کسی اونو استصحاب کنه که اون مقطوع الارتفاعه، بعد از وقف هم شک میکنیم که آیا این وقف شده بر یک عنوانی که ملک الغیره، که عنوان خاص باشه، یا بر یک عنوانی که ملک الغیر نیست، ملک منم هست، که اون عنوان عام باشه. اینجا مقتضای اصل در حقیقت عدم جعل وقف بر ملک غیره، چون نفی میکنه موضوع حرمت را، و لازم نیست بین اصحاب ثابت کنیم که پس وقف شده بر عنوان عام که ملک من باشه، چون ملک من لازم نیست ثابت بشه در جواز. در جواز یکفی نفی موضوع الحرمه. همیشه اگر موضوع حرمت وجودی شد، قهرن عدم موضوع حرمت موضوع جواز خواهد شد. عدم نقیز موضوع هر حکمی موضوع حکم نقیزش لا محاله. عدم موضوع حرمت موضوع جوازه. پس اگر موضوع حرمت ملک غیر شد با استصحاب عدم وقفه علی العنوان الخاص که ملک غیره، نفی میشه حرمت و اثبات میشه حلیت، چون همین نقیز همین عدم موضوع حلیته. نه اصل مثبت اثبات حلیت اصلا میشه حکمش دیگه. وقتی شد وقتی شد عدم موضوع حرمت موضوع حلیت، پس استصحاب عدم اصحاب موضوعی است به لحاظ حلیت. همچنانی که نفی حرمت میکنه، اثبات حلیت رو هم میکنه، این میشه موضوعش. چون نقیز احد موضوع احد الحکمین موضوع حکم نقیزشه. بنابراین این حالا بحث مقتضی مانع بذارید کنار، این میشه این استصحاب میشه مثبت، میشه مصحح جواز تصرف. ولا یقال بر این که در اینجا اون افراد اون عنوان خاص متیقنن که اینا مالکن، پس اینجا ملک غیر محرزه. این جوابش اینه که اونها متیقن نیستن که مالکن تا ملک غیر محرز باشه، متیقنن که مشمول اون عنوان هستن، که اون عنوان علی احد التقدیرین ملک غیره، علی احد التقدیرین ملک منم هست، ملک غیر نیست. متیقن بودن اونها به معنای مالک بودن اونها نیست، متیقنن که اونها مشمول عنوان مالکن، که اون عنوان علی احد التقدیرین ملک الغیر، علی تقدیر الاخر ملک الغیر نیست. و چون تقدیر ملک الغیریش مشکوکه، اصل عدم تحقق اون ملک الغیریست، لا یکونو حین اذن این اصل لا یکونو مؤمنن از اون حرمت، حرمتی که به ملاک حرمت تصرف در ملک غیره و مثبتن للحلیه است. حالش میشه حال اون مطروح فی الصحرا. اگر چیزی در صحرا من ببینم ندونم کسی مالک هست یا نی، میگم اصل عدم ملکیت غیره، و ببین اصل نفی میکنم حرمت تصرف در اون مال را، میگم چون ملک غیر نیست پس یجوز. نه به این که به عدم ملکیت اثبات اباحه رو میکنم، اثبات حکم مباح بودن یا مثلا مالک بودن مرا میکنم، نه، به جهت اینکه در جواز تصرف موضوع جواز تصرف ملک من بودن یا عنوان مباح بودن این عناوین درش اخذ نشده. آنچه که موضوع جواز است نقیض موضوع حرمت است، و چون موضوع حرمت شد وجودی، قهرن عدم اون موضوع موضوع حلیته. در اینجا ممکنه کسی بگه خب ما اینجا اصل ملکیتی را، اصل ملک الغیر را استصحاب بکنیم، به نحو اصحاب جامع استصحاب فرد، میگیم قبل از وقف این ملک غیر بوده، کلی ملک غیر، بعد از وقف نمیدونم ملک غیر شده یا ملک غیر نشده. اگر بر اون عنوان خاص وقف کرده ملک غیر شده، اگر بر عنوان عام وقف کرده ملک غیر نشده. این استصحاب هم جاری نیست، اصحاب بقای کلی ملک غیر. چرا؟ چون این روشنه که این از اون قسم ثالث استصحابه که در اصول خوندید که لا یجری. چون این جامع ملک غیر کان معلومن در ضمن فردی که ملک واقف بود مقطوع الارتفاع و یشک فی بقائه ضمن فرد دیگری که مشکوک الحدوثه به ارتفاع اول. ملک غیر بوده، بله قبل از وقف ملک غیر بوده، بعد از وقف نمیدونم از ملک غیر بودن بیرون رفته یا نرفته، میگم انشالله باقیست بر ملک غیر، یعنی وقف شده بر اون عنوان خاص تا شده باقیست بر ملک غیر. من به عنوان خاصم کار ندارم، خود ملک غیر بودن، کلی ملک غیر بودن را استصحاب میکنم، چون موضوع حرمت مطلق ملک غیره، حالا چه وقف چه غیر وقف چه غیر شخصی چه غیر حقوقی، موضوع ملک غیر که شد کلی ملک غیر استصحاب بکنم. این استصحاب جاری نیست به جهت اینکه این از قسم ثالث کلی است. این کلی ملک غیر کان یعلم فی ضمن ملک زید الواقف و یعلم بانتفائه بالوقف و یشک از زمان انتفائه به تحقق وقف، به اینکه هل وجد فرد آخر من اون فرد وقف بر عنوان خاص اگر شده باشه پس ملک غیر باز باقی است، موجود شده به خود وقف هم ملک غیر باقی است ام لا. این همون مثال استصحاب بقاء انسان در مسجده که میدونید انسان ضمن زید موجود شده و ضمن زید هم بیرون آمده از مسجد، ولی احتمال میدید وقتی که بیرون آمده باشه توأم با بیرون آمدنش یا قبل از بیرون آمدنش امر رفته باشه در مسجد، اونجا گفتن استصحاب بقاء کلی انسان در مسجد که شک در بقاءش داریم جاری نیست، با اینکه شک در بقاء داریم نسبت به کلی، علم به حدوث داریم شک در بقاء داریم، ولی کلی که علم داریم به حدوثش در ضمن فردی بوده که مقطوع الانتفاع و کلی که احتمال بقایش میدیم در ضمن فرد دیگری است که مشکوک الحدوثه، و اینجا استصحاب بقاء کلی جاری نیست بلکه استصحاب عدم حصول فرد مشکوک جاری است. اینم جواب این شبهه. یک شبهه دیگری و مطلب دیگری را بعضی از بزرگان در البته اینجا نزدن، این حرف در کتاب‌های دیگر در بحث‌های جای دیگریشون در یکی از مباحث خمس ظاهرا اینجور که یادم زدن و شاید جاهای دیگه یه مطلب دیگری گفتنشون، گفتن برای این که اگر امر دائره باشه بین این که یک شیئی ملک غیر باشه یا مباح باشه این مطلب درسته که مقتضای اصل حلیته عدم کونهی ملکن للغیر، مثل اون مطروح در صحرا، اونجا آدم شک کنه این مباحون اولیون یا ملکه الغیر استصحاب عدم ملک الغیر جاریست و نفی میشه موضوع حرمت و اثبات میشه موضوع حلیت که همون عدم ملک غیره، چون موضوع حرمت وجودی است. اینا همه رو قبول داره ایشون، از نظر فن و صناعت تحلیلشون تام و کامله، یعنی این خلط بین این دو مورد رو نکردن ایشون، ولی یه ادعای دعوای زائدی دارن، فرمودن این در اون جاها درسته، اما در جایی که ما بدونیم یک مال ما از اباحه اصلیه آمده بیرون، یعنی از بی مالک بودن آمده بیرون مالک دار شده، مالکی پیدا کرده و مال محترمی هم بوده وقتی مالک داشته، بعد نمیدونیم که آیا این مالک این مال را تملیک کرده به یک عنوانی که این عنوان اخص از منه پس لا یجوز التصرف، یا اعم از من مکلفه پس یجوز التصرف. ایشون فرمودن اینجور جاها که از این قبیل باشه دوران که احتمال حلیت از ناحیه اباحه اصلیه نباشه، چون مال مال مالک داره ولی ندونیم مالکش کیه، مالکش منم یا دیگری، مالک این مال منم یا دیگری، یا مالک این مال عنوانی است که مرا هم شامل میشه یا عنوانی است که مرا شامل نمیشه که دیگری هم اینجا باز همون معنا رو میده. این جور جاها ایشون فرمودن ما یه اصل عقلایی داریم، اینجا هم باز مقتضای استصحاب قبول کردن همینه، یعنی اگر ما باشیم و اصل عملی، اصل عملی اقتضای حلیت تصرف رو داره، چون استصحاب عدم ملک غیر جاری است و استصحاب عدم ملک من جاری نیست، چون عدم ملک من میخواید نفی جواز کنید، جواز موضوعش ملک من نیست، میخواید اثبات ملک غیر کنید، این که اصل مثبته، ولی یه اصل عقلایی رو ایشون ادعا کردن در اینجا داریم، اون اصل عقلایی شاید اینجا هم ازش بشه استفاده کرد، ایشون جای دیگه ادعا کردن، شاید اینجا هم ادعا بکنن، رو من بحثای از نظر فتوا که اینجا هم ایشون قائل به اصالت احتیاط شدن، لابد اینجا این اصل قبول دارن. اصل عقلایی که دارن اینه، ایشون میفرمان در اینجا عقلای اصلی دارن، میگن مالی که مالک داره و مردد مالکش مالک محترم داره، عقلا اینجا قائلن بر این که تا احراز نشه این که این مال جائز التصرف هست لا یجوز التصرفی، تا احراز نشه این مال مال جائز التصرف، یا این که اون مالکش اذن داده یا احراز بشه که این مال مالیست برای منم جایز تصرفه، یعنی ملک منم هست ولو از راه اون عنوان عام. به عبارت خودشون یه اصالت الاحتیاط در اموال قائلن، اموال محترمه، اموالی که مالک داره و مالکش مردده، ایشون میفرمان اینجا اصالت الاحتیاط رو دارن عقلا در باب اموال قائل به اصالت الاحتیاطن، و مالی که مال محترمه، مالک محترمی هم داشته ولی نمیدونم ولو مالک محترمش وقف کرده برای عنوان عامی که بس منم مشمولم، یا وقف کرده برای عنوان خاصی که من مشمول نیستم، ملک غیره و حرام تصرف، اینجا تا احراز نکنم که من مشمول اون عنوان هستم لا یجوز تصرف. یه اینچنین ادعایی رو به عنوان یه اصل عقلایی و قاعده عقلایی کردن در اموال مملوکه، و این اصل چون اصل عقلایی است دیگه اصل عملی نیست، اصل عقلایی یعنی اماره است، یعنی دلیل اجتهادی است. شارع هم امضا کرده این اصل رو، رد نکرده، امضا کرده، از عدم رد کشف امضای شرعی هم میشه، قهرن میشه یک قاعده اصالت الاحتیاط در اموال، اموالی که از این قبیله، اصل مال غیر بودنش محرز بوده، شک میکنیم که آیا صار ملکن لعنوان عام من یشمولنی یا لا، ام صار ملکن لعنوان خاص لا یشمولنی، نه اونجایی که دوران بین اباحه بودن و بی مالک بودن و مالک دار بودن میشه، اصل مالک دار بودن. اینجا قائل به اصالت الاحتیاط عقلائیه شدن و این اصل الاحتیاط عقلائی را شارع تعبیر دیگر اصالت الاحترام در اموال، در اموالی که مالک محترم داشته اصالت الاحترام دارن عقلا و حرمت تصرف دارن، و این ممضا شرعا، حالا که ممضا باشه شرعا بهره قاعده شرعیه خواهد شد، و این چون یک اصل حاکمی است، اصل دلیل اجتهادی است، اصل عملی نیست، این حاکم است بر اون استصحاب عدم ملک غیر بودن یا استصحاب عدم وقف بر اون عنوان خاص، اون اصلی که اقتضا، اصل موضوعی که اقتضای جواز را داشت، شما مستند به او شدیم، به او استناد کردیم، این اصل اگر درست بشه چون اصل اجتهادی است، عقلایی، امضا شده شرعی است، حاکم و مقدم بر او، و به این ترتیب قائل به حرمت تصرف میشه. این اصل را اگر ما قبول کردیم در اون بحث، حق با ایشونه. اگه قبول شد وجود این چنین قاعده احترام در باب اموال را، وقت قهران امضاش هم درست میشه از عدم رد، بعد یحکم علی این استصحاب. و ما کسی این اصل را قبول نکرد به عنوان یک اصل عقلایی، ما این اصل را قبول نکردیم دیگه، مقتضای اصل همون استصحاب موضوعی عدم ملک غیره یا عدم وقف بر عنوان خاصه، که این نفیه موضوع حرمت را میکنه و اثبات موضوع حلیت را میکنه که همون نقیض موضوع حرمته. و دیگه ما وارد این بحث نمیشیم، اینجور که یادم ما تو بحث خامس این را متعرض شدیم اونجا مفصل، و یه نکاتی را برای انکار چنین اصل عقلایی را قائل شدیم اونجا، حالا من یادم نیست اون نکته ها هم چیه، ولی اونجا یه مناقشاتی با قبول این چنین اصل عقلایی ذکر شده به عنوان منبهات، چون بحث اصول عقلایی دیگه بحث برهانی نیست، میبایستی مراجعه بشه به وجدان عقلایی عرف و عقلا و منبهاتی را پیدا کرد بر اثباتش و بر نفیش، که دیگه این بحث را میزنیم برای مورد خودش. پس بنابراین اگر این اصل عقلایی را قبول نکردیم، بنابراین مقتضای اصل در موارد شک در اوقاف که آیا این وقف بر عنوان عمیست یا بر عنوان اخص، اینجا تصرف در این وقف از افرادی که مندرج در عنوان اخص نیستن ولی مندرج در عنوان عم هستن، یا متولی صرفش کنه در اون بر اونها، مقتضای اصل عملی، مقتضای استصحاب جوازه، نه حرمت خلافا للمشهور. این بحث مال شک. بعد از این بحث از جهت اولا تقریبا تمام میشه. ما عرض کردیم در بیع وقف در دو جهت بحث میشه، یکی در این که وقف تحریری قابل بیع هست اصلا یا قابل بیع نیست و چرا قابل بیع نیست، که این بحث دیگه کشیده شد به این بحثای جنبی، و بحث از مقتضای اصل عملی در موارد شک در عام بودن یا اعم بودن یا اخص بودن عنوان موقوف یا موقوف علیه. جهت دوم بحث در مسوقات بیع وقف بود. حالا اون وقفایی که قابل بیعن مثل وقفای تملیکی یا توابع وقف تحریری، بنابراین که توابعشون و شؤونشون و اونها قابل بیعن، چنانچه بیان شد بچه این تفصیل بین خود عین موقوفه یا مکان موقوفه مسجدن و بین توابع مسجد، در و دیوار و پنجره و آهن و بلکه حتی منافع و منافع مکان زمین مسجد، اینها رو میشه تفصیل داد که اونها یجوز بیعها و یقبل البیع، ولی مسجدیت اون مکان لا یقبل البیع. حالا اونجایی که یقبل البیع، مسوقات بیع را مرحومشه در این جهت ثانیه متعرض میشه که این مسوقات چی هستند و چگونه وارد مسوقات میشن. مسوقات بیع هم متعددن. اولین مسوقی را که مرحوم شیخ ذکر میکنن، ما اذا لزم من بقاء العين الموقوفه خرابها تلفها سقوطها عن قابلیت الانتفاع انتفاع موقوف علیهم، بلکه حرمان بطون لاحقه، مثلا اگر وقف بر بطون شده باشه و ذریات شده، یا مصادیق عنوان لاحقین. البته ایشون قابلیت سقوط از انتفاع را در یعنی عنوانشون لزم الخراب یا تلف که استلزم سقوط الانتفاع. میشه فرض کرد خرابم نمیشه تلفم نیست، ولی در این حال یسقط الانتفاع از باب اینکه خود عین موقوفه باقی است، ولی جوری در جایی قرار میگیره که دیگه کسی اونجا آمادگی نداره انتفاع کنه. تلف مالیت مثلا یا تلف مرغوبیت میشه، مقداری از مالیت میشه، ولی عین شاید باقی باشه، نه تلف شده باشه نه خراب، ولی از انتفاع ساقط بشه، انتفاع موقوفون علیه ساقط بشه. دیگه اونجا ذریه ای نباشن از این شخص، ذریه جای دیگه هن، اونم قابلیت این که باشن اونجا بیان اینجا ندارن و از این هم انتفاع بکنن ندارن. این چنین جایی آیا میشه اینه فروخت و رفت اونجا برای اونها در جای خودشون چیزی که بتونن انتفاع بکنن بخریم؟ پس میشه این عنوان اول رو اعم قرار داد، ان یلزم من بقاء العين الموقوفه سقوط الانتفاع للموقوف عليه، مالا چه از نظر به جهت خراب تلف میشه چیزی باشه. مثال هایی که مرحوم شیخ زدن همش از این قبیله، کالحصير الباري والشات المذبوحه، این مثال رو زدن، گوسفندی وقت بوده خب این کشته شده، یعنی مریض شده کشتنش، خب این دیگه قابل بقا نیست، اگر نفروشنش قابل بقا نیست دیگه، چون تلف میشه فاسد میشه میره، باز یا بخورنش یا بفروشن ثمرش، بگن یه گوسفند دیگه بخرن وقف کنن، یا یک گاو بقره دیگری بخرن وقف کنن، یا حصیر البالی فرشی است که دیگه از بین میره، اگر ادامه بدن به این شکل دیگه بعد از یکی دو سال دیگه از بین میره و به درد نمیخوره، میشه تبدیلش کرد بفروشنش فرش دیگری که مقتضی بقای بیشتری داشته باشه. مثالایی که شیخ زدن همه از همین قبیل است، مثالایی که ایشون فرمودن همه سقوط عن الانتفاع به تلف و شبه تلف و خراب و نحو ذلک. ولی خب عرض کردم مثال برای سقوط از انتفاع بدون تلف هم تصور داره و تصویر داره، شاید او هم داخل در مقصود شیخ باشه. حالا تا ببینیم اون ادله‌ای که ایشون استدلال میکنه بهش چه اقتضا داره. فرمودن بر این که در اینجا مرحوم شیخ فرمودن یجوزو، در این صورت یجوزو بیع الوقف، بل فرمودن یتعین و یجب بر متولی یا بطون که این وقف را بفروشه و مبدل کنه به مثلا ما چیزی دیگری جایگزین اون بشه به عنوان خود از همون مماثلش مثلا اقرب به اون. پس در اینجا مرحوم شیخ دو تا دعوا دارن، دو تا ادعا دارن، یکی این که یجوز البیع، یعنی اگر بقاء عین موقوفه موجب تلف و سقوط از انتفاع باشه بیع جایزه، حرمت بیع وقف نیست، یعنی این مسوق للبیع، چون مسوق یعنی مجوز. دعوای دوم تعین بیع، دعوای دومش اینه که بل یتعین، این که بفروشن نه اینکه کارهای دیگه بکنن، از قبیل اینکه اتلافش کنن به انتفاع متلف، از قبیل خوردن مثلا اون گوشت مذبوح بقره مذبوحه، بلکه یتعین البیع، که این دعوای دوم بیش از دعوای اوله. در دعوای اول اصل مسوق رو بیان میکنن و مجوز، و در دعوای دوم اثبات تعین بیع رو میکنن. یا به تعبیر دیگری در دعوای اول مرحوم شیخ نفی مانع میکنه از جواز بیع، چون وقف مانع بود از بیع. میگه لا مانع با آمدن این مسوق، لا این سقوط از انتفاع یا اشراف بر تلف و سقوط خراب و سقوط از انتفاع مانع نیست. در دعوای دوم میگه مقتضی هست، مقتضی بیع هست، یعنی تعیناً بایستی فروش هم بشه از طرف یا بتون یا متولی، نمیشه نگهداری بشه. اولی نفی مانع از بیع، دومی اثبات مقتضی معین بیع کردن و تبدیل کردن به ما، یبقا و ینتفع به البطون القادمه است. این دو تا دعوا رو مرحوم شیخ دارن، بر هر دو هم استدلال دارن، ولی لذا بعضیا خیال کردن مرحوم شیخ دو تا دلیل دارن بر، دو بار استدلال کردن بر جواز بیع. اینجوری نیست، اون استدلال اولشون استدلال بر نفی مانع و جواز بیعه و تسویق بیعه، استدلال دومشون برای اثبات تعین بیعه و مقتضی بیعه در مقابل اتلاف و امثال دیگه تصرفات دیگه، میگه متعین است که این بیع بشه و تبدیل بشه به ما یبقا و ینتفع به البطون اللاحقه. پس مدعای دومشون در اون استدلال دومی که میچینن غیر از اوله، اینجوری نیست که شون برای یه مدعا دوبار استدلال کرده. ظاهر مثلا مکاسب اینه که عبارت شیخ اینه که خیال میشه ایشون دو بار برای این مسئله استدلال کرده و دو جور. این دوتا استدلال نیست، هر کدوم استدلال بر یک مدعا است. خب حالا اینم که شرح مکاسب شد. دعوای اولا اینه که دعوای اولا اصلی لا مانع من البيع با این مطلب، با اینکه یلزم من بقاء الوقف تلفها خرابها و سقوطها عن الانتفاع، فرمودن لا مانع، مانعی از جواز بیع مانع رفع میشه که حرمت بیع بود. استدلال کردن بر ارتفاع حرمت و ثبوت جواز و عدم منع به این که ادله مانع دیگه اینجا رو نمیگیره. اون ادله‌ای که ما به اون ادله ثابت کردیم حرمت بیع وقف را، اون ادله دیگه اینجا رو نمیگیره. فرمودن لعدم جریان ادله المنع، در اینجا ادله حرمت و منع از بیع اینجا نیست. پس وقتی دلیل حرمت نبود، دلیل بر حرمت نبود، اصل جواز بیع میشه. این در این استدلال فقط جواز را ثابت میکنه، رفع حرمت و مانع را میکنه نه بیشتر. تعین و وجوب بیع را در مقابل اون چیزهای دیگه، تصرفات دیگه، این دلیل دیگه، این ادعا دیگه در اینجا اثبات نمیکنه. خب چرا ادله منع شامل نیستن؟ ایشون میفهمند ادله منع یا اجماع است یا روایات است. اگر دلیل منع یکی از این دو تا دیگه، این دو دلیلی بود که ایشون بهش استدلال کرده بود، یکی اجماع یکی روایات. اما اجماع میگه فواضح، اجماع که در اینجا نیست. اجماع اگر تمام باشه یه دلیل لبی است، مدرکی نباشه یه دلیل لبی است، قدر متیقنش جایی است که مورد محل اجماع باشه، و در اینجا اجماع نیست، بلکه در اینجا اجماع برخلاف ادعا شده، خیلی اکثر قائل به یا همه قائل به جواز بیع شدن. پس در اینجا اجماع برخلافه، یا اقلا قطعا اجماعی بر منع و حرمت نیست. و اما روایات، میفهمد روایات بر دو دسته بود، یکی روایت لا یجوز و شراء الوقف بود که اون روایت یه روایت آمده بود لا یجوز و شراء الوقف، و ما کدا اصاب من غلته فاخرجه من مالک، اون روایت بود، روایت معتبر بود سندن دلالتن. یکی هم روایت الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها بود که ایشون بهش استدلال کرده بود. این دو دست روایت بود ایشون میفرمایند اما لا یجوز و شراء الوقف فإن منصرف به حالتی که وقف باقی است و مشرف بر تلف و خراب و انحراف نیست. لا یجوز شراء الوقف مورد اون روایت اونجا بوده، مثل زمین یا اون بستانی که خریده بود می‌خواست بخره و بعدا شد وقفه، نمیدونست وقفه، و منصرف به حالت بقاء این عین موقوفه است که معمولا اونجا هم رغبت به شراء هست. اما جایی که این وقف قابل بقا نیست و در مشرف بر تلف و از بین رفتن، این مشمول لا یجوز شراء وقف نیست. این اشکال ایشون بر این روایت که ادعای انصراف کردن، انصرافی الى غیر هذه الحاله، این حالت سقوط از انتفاع. حالا نکته انصراف دیگه نگفتن که چرا اون صرفه. شاید نکتهش اینه که این لا یجوز شراء الوقف ناظر به اینه که یعنی لا یجوز انجام دادن اون شیئی که بر خلاف نظر واقفه. شراء الوقف وقف رو به هم بزنی، نظر واقف رو شما کنار بندازی، این نمیشه. و معلوم نیست واقف در این چنین جاهایی نظرش این باشه که بازم یبقا این وقف تا تلف بشه و از بین بره، این نیست. این جور جاها شاید نظر واقف هم این باشه که این یبا و ینتفع الموقوف علیهم به بدلش. بالاخره ایشون ادعای انصراف کرد. و اما دسته دوم، الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها، فرمودن این مسوق لبیان وجوب مراعات الکیفیت المرسومه فی انشاء الوقفه. یعنی الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، باید اینه بگه، باید بگه برخلاف این چیزی رو که واقف وقف کرده کاری نکن. اگه وقف کرده که در اینجا صرف بشه، اینجا صرف کن، جای دیگه صرف نکن. وقف کرده بر اونها صرف بشه، بر اونها صرف کن. ناظر به این که آیا میتونه بفروشی و نمیتونه بفروشی، نمیتونه بفروشی از این در نمیاد. مخالفت ما رسمه الواقف و اخذه الواقف فی وقفه از خصوصیات نکن. و لیس منها عدم بیعه، عدم بیعین از خصوصیاتی که واقف فرض کرده نیست، بلکه عدم به از احکام وقفه، احکام شرعی است، احکام شرعی است. پس الوقوف حسب الوقوفها اصحاب اقتضای حرمت نداره به هیچ وجهی، بلکه دلیل حرمت یا اون اجماع است یا لایجوز که هر دام منصرفه. بعدن فرمودن در ذیل اون استدلال بعدی که بر مدعای دومه، لا مجال لجریان استصحاب الحرمه بعد ارتفاع انتفاع البطون فیها، اینم اضافه کردن. خیلی خوب، حالا نه روایات الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها شامل شد اینجا، میتونست اثبات حرمت من حرمت بیع بکنه، نه لا یجوز شراء الوقف میتونست اثبات حرمت بکنه، اجماع هم که اینجا نیست. استصحاب هست قبل از اینکه یشرف على الخراب کان لا یجوز البیع یقینا یحرم البیع. حالا که به این حالت در آمد، حسیر بالی شد، مشرف بر از بین رفتن و تلف و سقوط و انتفاع شد، نمیدونم آیا هنوز اون حرمت هستش یا نه. اصل میگه با استصحاب میگه حرمت باقی است، پس بازم مانع هست به اصل عملی، چون حالت سابقه حرمت بوده، این حالت رو اینجا استصحاب کنه. ایشون میگن لا مجال لجریان استصحاب الحرمه بعد ارتفاع انتفاع البطون عنها عن العين الموقوفه. یه جو تعبیری، بعد از اینکه این وقف در حالت حالت خرابیت افتاده و داره از بین میره و دیگه سقط عن الانتفاع یا سوف یسقط عن الانتفاع، دیگه به درد بطون بعدی بلکه شاید آینده همین بطن هم بطن موجود هم نخوره، اینجا دیگه جای استصحاب نیست. باز نگفتن چرا جای استصحاب نیست، این استصحاب جاری نیست، چرا این استصحاب جاری نیست، نفرمودن چرا این استصحاب جاری نیست. در اینجا ذیل این تعبیرشون شاید مشعر باشه به یک وجهی، چون گفتن لا مجال لجریان استصحاب الحرمه بعد ارتفاع انتفاع البطون عنها. این بعد ارتفاع، این با ملاحظه این که دیگه انت منفعت یا انت قابلیت انتفاع داره مرتفع شده یا مرتفع میشه، جای استصحاب نیست. کنو این خصوصیت در نظر شیخ مؤثره در این که این استصحاب جاری نشه. خب این خصوصیت چجوری میشه مؤثر باشه؟ این میشه اینجوری بیان کرد مطلب شیخ را، که مقصودش اینه در اینجا دیگه این استصحاب جاری نیست، چون از موارد تبدل موضوعه. اون حرمتی که بود، حرمت بیع وقف به جهت این بود که این وقف کان یمکن ان ینتفع به البطون و کان متعلقا لحق البطون اللاحقه، اون ملکیت بطون لاحقه در این موجب این حرمت بیع بود. شما قبلا هم شیخ گفته بود اگه بخوایم بفروشیم، حق بقا این عین برای خود عین موقوفه که نظر واقف هم رو خود عین بوده، برای بطون لاحقه از بین میره و این موجب تفویت حق دیگری است، پس یحرم. نکته حرمت تفویت حق بود، حق بطون لاحقه. خب اگر این وقف جوری باشه که وقتی فروخته بشه فروخته نشه تلف میشه و حق بطون لاحقه از بین میره خود به خود، پس دیگه اون حرمت مقطوع الانتفاع. در اینجا حرمت از نظر اینکه منافات با حق بطون لاحقه داره در اینجا نیست، چون در اینجا حفظ حق بطون لاحقه به اینه که فروخته بشه. پس اون حرمتی که بوده اون حرمت به ملاک تفویت حق بطون لاحقه بوده و اون متعقلن در اینجا مرتفع. حالا چون اگر نفروشیم بطون لاحقه از بین میره و اگر بفروشیم باز یه چیزی برای بطون لاحقه میمونه در بدلش، پس این استصحاب جاری نیست. لا مجال لجریان الاستصحاب. چرا؟ چون این حرمتی که بود و حالا میخوایم استصحابش کنیم حرمت تفویت حق بطون لاحقه بود و این در اینجا نیست دیگه، چون یشرف علی التلف و انتفاع اون حق علی کل حال. پس فروختن تفویت درش نیست، بلکه برعکس این تفویت نسبت به خود عین قهری است، نسبت به خود عین فوات حق بطون لاحقه علی کل حال هست، چه من بفروشم چه نفروشم، چون دیگه داره تلف میشه، تلف میشه بازم بطون لاحقه به حق خودش نمیرسه. پس تفویت نیست، بلکه برعکس اگر بگذارم هم حق بطون لاحقه در عین از بین میره و هم در بدلش از بین میره، چون تلف میشه دیگه، مالیاتش هم تلف میشه. اگر بفروشم باز یه مقداری حفظ میشه حق بطون لاحقه به لحاظ بدل و مالیتش، به لحاظ شخصش از بین رفته تفویت شده ولی به لحاظ مالیتش محفوظ میمونه براشون. پس امر دائره بین تفویت اقل و تفویت اکثر بر بطون لاحقه. اگر بگذارم نفروشم متولی بگذارتش کل الحقین بطون لاحقه از بین میره، هم در عین شخصش هم در بدلش تلف میشه میره. اگر فروخته بشه و بدل به چیزی بشه باز حق بطون لاحقه در بدلش در مالیتش تا اندازه‌ای که قیمتش هست محفوظ میمونه. پس بنابراین ملاک حرمت اگر هر آینه تفویت حق بطون لاحقه باشه این ملاک مقطوع الارتفاعه، لا مجال لجریان استصحابه، موضوعش عوض شده، موضوعش رب مرتفع شده. این ظاهران مراد ایشون باشه از این زیل که لا مجال لجریان استصحاب الحرمه بعد انتفاع ارتفاع انتفاع البطون اللاحقه، بطون مثلا لاحقه ان منافع این شیء. اینم استدلال اولیشون. بعد از این میرن سر دعوای دوم، دعوای دوم هم دارن. حالا که گفتن پس دلیل حرمت نیست، منع دلیل منع در کار نیست، مقتضای اصل حالا یا اصل لفظی ادله عمومات صحت بیع یا اصل عملی جواز بیعه، بعد از این که نه استصحاب درست شد و نه اجماع درست شد و نه اون دوتا روایت در اینجا، پس یجوز البیع. بعد فرمودن بلکه در اینجا گفته میشه که یتعین البیع و یجب، چون در اینجا حالا که یجوز البیع و حرمت بیع رفع شد، خب میشه این عین را این عین سه حالت باش سه جور میشه باش تصرف کرد. جواز منافات نداره با اینکه خب اون طرفش انتخاب بشه بیع نشه، یا بیع نشه بمونه تو تلف بشه خود به خود، یا بیع نشه ولی اتلاف بشه اگر قابل اتلاف باشه به استیفا، اتلاف استیفایی مثل بقره مذبوحه که بکشن بشه این بطن موجود انتفاع بکنن مجانا بلا عوض، یا اینکه بفروشن و بدلش رو وقف کنن یا بدلش جانشین خودش قرار بگیره. این سه تا احتمال میگه ایشون میفرماید امر دائره بین این سه تاست. وقتی امر دائره بین این سه تا شد، حالا که حرمت رفع شد، این سه تا امر دائره بین این سه قسمه، سه شقه، این سه شق تصور داره. بعد میفرماید لا اشکال بر این که شق اول متعینه، این شق آخر متعینه، و اونی که بفروشن و بدلش را یه بقره دیگری بخره کوچیک‌تر حالا مثلا کمتر بخرن جای او بذارن. چرا؟ چون تعبیرشون اینه فلان الامر دائر بین تعطیل العین الموقوف حتی یتلف بنفسه و بین انتفاع العین البطن الموجود بالاتلاف، اتلاف استیفائی یعنی، و بین تبدیله بما یبقى و ینتفع به البطون اللاحقه. والاول تضییع مناف لحق الله و حق الوقف و حق الموقوف علیه. اولی که بذارن تا تلف بشه هم اسراف شده حق خدا از بین رفته، هم حق نظر واقف این نبوده که این تلف بشه، واقف نمیخواست این تلف بشه، خواست استفاده بشه ازش، خلاف حق خداست و حق واقف است و حق موقوف علیه بطون لاحقه است. دومی هم تضییع حق بطون لاحقه است و شاید خلاف حق واقف هم باشه، البته حق الله درش از بین نرفته چون اسرافی نیست. فيتعين الأول كعبارات باشه از چی؟ وجوب تبدیله و بیعه تبدیله به عین اخرى تكون موقوفه. بین استدلال هم با این صبر و تقسیم میشه گفتن قطعا متعین این، این اقرب است به نظر حفظ حقوق موقوفون علیهم و نظر واقف و همچنین عدم وقوع در منافات با حق خدا که حرمت اسراف و امثال اینا باشه. اینم دعوی دوم. پس اون دعوی اول اثبات میشه عدم مانع از بیع، به دعوی دوم اثبات میشه تعین بیع، مقتضی بیع تعینه، چون اون دو تا احتمال دیگر درش منافات داره با یا با سه حق یا با دو حق یا با یک حق، پس یتعین هادا. اینم حاصل استدلال شیخ بر مدعای دوم. حالا ببینیم این دو استدلال به این دو وجه به این دو شکل، اولا دو مدعا قبول است یا نه، بعدم به این دو طرز استدلال یا به استدلال های دیگری که این بحث آینده است.